یک، در میدان دینداری و ایمان‌آوری زن و مرد از اعتبار یکسانی برخوردارند. شما دقت کنید، والمؤمنون والمؤمنات، مردان و زنان با ایمان در جامعه ایمانی نوعی رابطه ولایی برقراره بین افراد این جامعه که مردان با ایمان و زنان با ایمان هستند. اینها نسبت به یکدیگه یار و یاور همند، از وحدت و انسجام مطلوبی هم برخوردارند، بعضهم اولیاء و بعض. دومین نکته، این مؤمنین و مؤمنات، مردان و زنان با ایمان، دارای یک سری از آنها دارای یک سری از مشخصات و علایم و صفاتی هستند که در پرتو اینها میتونن به رحمت وسیع و گسترده پروردگار نائل بشن. کدام مشخصه؟ امر به معروف و نهی از منکر، یعنی آدمای بی تفاوتی نیستن، به خوبی ها دستور میدن، اونم از موضع قدرت امر میکنن. اصلا تعبیر رو دقت کنید، یأمرون، امر میکنن، و از بدی ها یکدیگر رو نهی میکنن. که جالب اینه که این امر و نهی قبل از نماز و زکات آمده. علتش چیه؟ علتش اینه که در یه روایتی آمده بهمات و قوم الفرائض، امر و معروف و نهی از منکر اصلا اساس و پایه و ریشه واجباته، اگر نباشه واجبات دیگری نیست. از این رو قبل از این که به واجبات دیگری بپردازه و نام ببره، از امر معروف و نهی از منکر نام برده. مشخصه دیگرشون اقامه نماز هست. مؤمنان نسبت به این فریضه حساسن و سعی بر اقامه آن دارن، نه خواندن و قرائت. مگر نه اینه که نماز ستون دینه، ستون رو باید اقامه کرد و نه قرائت کرد، یعنی اینا رابطه محکمی با خالق خودشون دارند. پرداخت زکات جز برنامه کاری اونهاست، نه تنها ارتباط با خدا دارند که ارتباط با خلق خدا هم دارند از طریق زکات. و دیگر اینکه اطاعت از خدا و رسول دارند، یعنی تنها ادعا نمی کنند خدای ما مؤمنیم، تو رو دوست داریم، چنین و چنان. نه خیر، در میدان عمل هم ثابت می کنند که ایمان به خدا دارند و اطاعت از خدا و رسول نشانه صحت این ادعاشون هست. نکته دیگر اینه که این خصلت‌های پسندیده است که این افراد رو در معرض نسیم رحمت پروردگار قرار داده و خالق متعال هم فیضش رو شامل حال اونها میگردونه، چون هم تواناست و هم حکیمه و این مهم رو میتونه عملی کنه و عملی هم میکنه. خب حالا این گروه رو دیدید و شنیدید، نقطه مقابل اینا رو ببینید. یه طرف دیدید انسان‌های شایسته و مؤمنان وارسته قرار دارن، اما نقطه مقابل کافران نقابدار یا منافقان دو چهره هستند.
خوبان شنونده، قلب ما انسان ها خونه خداست و دلی که با یاد خدا انس بگیره دریای آرومیه که همه در کنار اون به آرامش میرسن. اما اگه دلی خدا رو فراموش کنه، خدا هم اون دل رو فراموش میکنه. صاحب این دل دیگه خدا نیست و خود بنده است که باید آرامش رو به این دل برگردونه. اگه با خدا آشتی کنه و اون محبوب بی همتا رو به دل برگردونه، خدا خودش ضامن آرامش دل آدمی میشه. اما اگه گرفتار غرور بشه، دلش مثل دریای طوفانی بیقراره و کسی هم در اون احساس آرامش نمیکنه. یادمون باشه که رمز رسیدن به آرامش دل ایمان به خداست. همچنان با برنامه آیه ها و نکته ها در خدمتتونیم و در این مجال دومین بخش از سخنان استاد دهشیری رو به اتفاق میشنویم.
یه طرف دیدید انسان های شایسته و مؤمنان وارسته قرار دارن، در مقابلشون کافران نقابدار یا منافقان دو چهره. قرآن از این گروه اینجور یاد میکنه: سوره توبه آیه 67.
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
مردان و زنان منافق همه از یک گروه هند. آنها امر به منکر و نهی از معروف میکنند و دستهایشون را از انفاق و بخشش میبندند. خدا را فراموش کردند، خدا هم آنها را فراموش کرد و بخشش را از آنها قطع نمود. منافقان قطعا فاسقند. همچون که ملاحظه میکنید در وادی نفاق هم مردان هستند و هم زنان. همچون که در صف مؤمنان مردان و زنان با ایمان بودند، در وادی نفاق هم مردان دیده میشن و هم زنان. در میان اونها وحدت و انسجام کافی وجود نداره، بلکه بین برخی از اونها با یکدیگر نوعی توافق موجوده، نه بین همگان. ولذا تعبیر فرمود بعضهم من بعض. تعبیر قبلی را اگه دقت کرده باشید داشت درباره مؤمنان بعضهم اولیاء و بعض، اینجا داره بعضهم من بعض. یه ارتباط ضعیف بین بعضیشون وجود داره. از این آیه استفاده میشه که و به صراحت البته آمده کافران نقابدار یا همون منافقان دو چهره هم علایم مشخصاتی دارن، دقیقا نقطه مقابل نشانه های مؤمنان. اگر مؤمنان امر به معروف و نهی از منکر داشتن، منافقان به عکس امر به زشتی ها دارن و نهی از خوبی ها. خودداری میکنن از کمک به دیگران. در مقابل اونهایی که زکات میپرداختن اینا دستشون رو میبندن. مؤمنان اطاعت خدا و رسول رو داشتن، اما اینا از خدا و رسول فراموش میکنن، خدا رو فراموش میکنن و از فسق و گناه علنی برخوردارند. خب همین تفاوتهای اصولی و اساسیه که اونها یعنی مؤمنان و منافقان رو از هم جدا میکنه و کیفرشون رو مخصوص میکنه. مؤمنان رو خداوند وعده بهشت و فوز عظیم داده و منافقان رو وعید دوزخ و عذاب مقیم. خب این دنیا و این هم آخرتشون. حالا بفرمایید کدام یک از اینا بایستی مورد پیروی قرار بگیرن؟ این دو چهره متضاد رو در کنار هم قرار بدید، خودتون نتیجه بگیرید. قطعا مؤمنان و مؤمنات اینا هستن که میتونن در میدان زندگی الگوی انسانهای شایسته قرار بگیرن. امیدواریم خدای متعال ما را جز آنان قرار دهد ان شاء الله.
خب عزیزان، با شنیدن دومین بخش از سخنان استاد دهشیری به پایان برنامه امروز آیه‌ها و نکته‌ها رسیدیم. براتون لحظه‌های سرشار از یاد خدا و همراه با آرامش آرزو می‌کنیم و تا سلام و کلامی دیگه به خالق یکتا می‌سپاریمتون.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء ومنك العفو والجود من الجعاء ومنك الفضل ممدود من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با هجرت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به مدینه و گسترش این شهر، تعیین قبرستانی برای دفن اموات مسلمانان ضرورت یافت. از این رو پیامبر در پی بازدید از مناطق گوناگون مدینه، بقیع را که در فاصله ای اندک از جنوب شرقی مسجد نبوی و در مسیر باب جبرئیل مسجد قرار داشت برگزیدند و فرمودند من به این مکان فرمان یافتم. با دفن برخی از شهدای احد و نیز ابراهیم فرزند پیامبر و فاطمه مادر امیرالمؤمنین علیه السلام در بقیع، بر شرافت این قبرستان افزوده شد تا آنکه پیکر مطهر چهار امام شیعیان، امام حسن مجتبی، امام سجاد، امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیه السلام در آن به خاک سپرده شد و بدین سان گلستان بقیع به یکی از زیارتگاه‌های مهم مسلمانان تبدیل شد. اهمیت بقیع نزد مسلمانان به گونه‌ای بود که برخی با صرف هزینه‌های بسیار و در عین نبود امکانات جنازه عزیزانشان را برای دفن در بقیع از دورترین نقاط جهان اسلام به دانجا منتقل می‌کردند. حرم امامان بقیع در سال 495 قمری دارای گنبد و بارگاه شد. ابن بطوطه سفرنامه نویس معروف در ضمن سفری به مدینه مشاهدات خود را این گونه بیان می کند. حرم ائمه بقیع قبه ایست سر به فلک کشیده و از نظر استحکام بدیع و اعجاب انگیز است. محمد لبیب مصری هم که در سال 1327 قمری به مدینه سفر کرده می نویسد در آنجا گنبدی معروف به قبة البین قرار دارد که حجره‌ای در آن وجود دارد و در میان آن گودالی است که ادعا می کنند جایگاه افتادن دندان پیامبر است و ذریح امام حسن علیه السلام در داخل قبه است و از فلز ساخته شده و خطوط فارسی بر آن نقش بسته است، به گمانم از آثار شیعیان عجم باشد. با این همه شرافت و عزت، بارگاه امامان بقیع در سده‌های گذشته دو بار به دست وهابیان ویران شده است. نخستین بار در سال 1220 قمری. دکتر رجبی دوانی، پژوهشگر تاریخ اسلام:
ریشه این قضیه برمیگردد به پیدایش مکتب پوچ و خرافی وهابیت در شبه جزیره عربستان. در قرن هشتم هجری اول بار شخصی به نام ابن تیمیه دمشقی که از علمای حنبلی بود چنین افکاری رو مطرح کرد، طرد برخی از فرقه های مسلمان به خصوص شیعه و حمله کردن به برخی باورها مثل توسل، زیارت، اینها رو ابن تیمیه مطرح کرد و شاگردانی داشت مثل ابن قیم جوزی و اینها که این روش و مکتب رو خواستن ادامه بدن، ولی با مخالفت بسیار از علمای اهل تسنن مواجه شدن. حتی خود ابن تیمیه زندان افتاد و در زندان هم مرد و این روش که مخالف اعتقادات همه فرقه های مسلمان بود در عهد خودش نگرفت. اما بعدن ما میبینیم محمد ابن عبدالوهاب با بهرهگیری از افکار ابن تیمیه و حتی تندتر و فراتر از آنچه که او نظر داشت این افکار رو مطرح میکنه و همه مسلمانان و فرق مسلمانی که مثل او فکر نمیکنن رو کافر و مشرک و نجس تلقی کرد که برادرش سلیمان ابن عبدالوهاب کتابی در رد او نوشت و مردم را از گرویدن به او باز می داشتن. اونطور انقدر این فرد در اعتقادات باطل خودش متسلب بود که برادرش خوف این کرد که او رو به قتل برسانه، لذا از مرکزی که اینها بودن خارج شد و به مدینه رفت.
مشکل وهابیان فقط با شیعیان نبود، آنها حتی با اهل سنت هم درگیر شدند و بسیاری از آنان را کشتند، فقط به سبب آنچه که شرک می‌خواندند. حجت الاسلام و المسلمین علیزاده موسوی، پژوهشگر در حوزه وهابیت.
هنگامی که اینها به شهر طائف میرسند، قبل از اینکه مکه رو تصرف کنند، در شهر طائف میبینند یک قبری از زمین بالاست. سوال میکنند که این قبر کیست؟ میگن قبر زید بن خطاب، برادر خلیفه دوم هست. میگن این قبر رو تخریب کنید. تخریب نمیکنند و اونقدر کشتار در شهر طائف میکنند که هنگامی که از شهر طائف راه میافتند به طرف مکه میخوان و مکه رو بگیرن، مردم مکه شهر رو خالی میکنن. اینها از سال 1153 که در حقیقت سال اتصال اینها با آل سعود هست تا به امروز، به گفته آقای حامد الگار، اون محقق امریکایی، در کتاب وهابیگری قریب 450 هزار نفر رو کشتن که اگر در بین اینها بگردیم شاید به عدد انگشتان دست کافر واقعی پیدا نکنیم. و یکی از بهانه‌های واهی اینها هم این واقعیت بوده که در حقیقت میگفتن چون مسلمان‌ها دعبشون بر زیارت هست و بنابراین زیارت قبور میرن و به نوعی توسل پیدا میکنن، بنابراین اینها مشرک هستن و از حیطه دین خارج هستن. مخالفت اینها فقط با شیعه نیست، بلکه اهل سنت هم قربانیان اینها هستن. و جالب اینه که اگر شما نگاه کنید در آمار کشته هایی که اینها داشتن، آمار به اصطلاح قربانیان اینها از اهل سنت به مراتب از شیعه بیشتره. علتش هم این هست که در منطقه نجد، یعنی منطقه مانند عیینه، بریده، حریمله، درعیه، خود شهر ریاض، اینجاها که ما شیعه نداشتیم، تمام از اهل سنت و حنبلی مذهب هم بودن، تمام اینها رو کشتار کردن. و هنگامی که وارد مکه شدن، باز ما اونجا شافعی ها، حنفی ها، مالکی ها، حنابله رو داشتیم، اینها رو قتل عام کردن.
وهابیان به سرکردگی عبدالعزیز بن سعود پس از محاصره طولانی مدینه، ساکنان شهر را در تنگنا قرار دادند و تعداد زیادی از مردم بیگناه را کشتند. آنان بعد از غارت کردن حرم نبوی، بارگاه امامان مدفون در بقیع را ویران کردند و 4 صندوق جواهرات گرانبها و حدود 100 قبضه شمشیر را که غلافهایشان با طلای خالص و یاقوت تزیین شده بود، به یغما بردند. این فاجعه زمانی روی داد که محمد ابن سعود، مؤسس پادشاهی آل سعود، با محمد ابن عبدالوهاب متحد شده بود. دکتر رجبی دوانی، پژوهشگر تاریخ اسلام:
محمد ابن عبدالوهاب محمد ابن سعود رو دیدار کرد و به او گفت که اگر به اعتقادات من ایمان بیاره و من رو یاری کنه، من هم حکومت او رو تضمین میکنم و قراری هم گذاشتن که سلطنت و حکومت در نسل محمد ابن سعود باشه و ریاست دینی در نسل محمد ابن عبدالوهاب. وقتی محمد ابن سعود به محمد ابن عبدالوهاب به اصطلاح ایمان آورد، کار اینها بالا گرفت. اولین کاری که البته بعد از مرگ محمد ابن عبدالوهاب در سال 1214، از 1207 تا 1214 اینها حمله میکردن به مکه که مکه رو بگیرن، ولی موفق نمیشدن. اون موقع سرزمین عربی شبه جزیره زیر سلطه عثمانی ها بود و اشراف مکه حاکم بوده. اشراف مکه از نوادگان حضرت عباس علیه السلام بودن که حکومت مکه رو در دست داشت. اینا مقاومت کردن مقابل هجمه وهابی ها. در سال 1214 بعد از مرگ، عرض کنم، محمد ابن سعود، پسرش به نام عبدالعزیز ابن محمد، او ریاست وهابی ها رو به دست گرفت و حمله کرد برای نخستین بار به نجف. در اولین هجومشون موفق نشدن، ولی 2 سال بعد در 1216 هجوم به کربلا آوردن. این خبیث ها موقعی حمله آوردن، روز عید قدیر بود، خیلی از شیعه های کربلا برای عرض تبریک رفته بودن نجف. البته حاکم عثمانی هم کوتاهی کرد در حفظ شهر و این جنایتکاران وهابی حمله کردن، کشتار وسیع از مردم و زائرین امام حسین علیه السلام به پا کردن، حمله آوردن داخل حرم مقدس حضرت. بعد ما میبینیم در سال 1217 یعنی سال بعد به مکه حمله کردن، مکه رو اشغال کردن و تمام یعنی جز کعبه قبور و گنبدها قبه هایی که وجود داشت و همه رو از بین بردن، قبر حضرت ابو طالب، حضرت عبدالمطلب، حضرت خدیجه علیه السلام، حتی محل ولادت پیغمبر صلی الله علیه وسلم که گنبدی داشت، خانه مربوط به امیرالمؤمنین علیه السلام، حتی جایی که گفته شد محل ولادت ابوبکر هم بوده، اینا همه رو خراب کردن.
ماجرای دومین تخریب بقیع به شوال سال 1344 باز می‌گردد. وهابیون مدینه النبی را محاصره کردند و می‌خواستند شهر پیامبر را به فتوحات خود اضافه کنند. آنها گنبد مسجد النبی را گلوله باران کردند. خیلی طول نکشید که این خبر به ایران رسید. علما و مردم این حرکت را شدیداً محکوم کردند. سخنرانی‌ها و اعتراضات مردمی در همه جا دیده می‌شد. مردم و علمای ایران به سبب این حادثه به اندازه‌ای تحت تأثیر قرار گرفته بودند که رضاخان رئیس الوزرای وقت مجبور شد 15 شهریور 1304 شمسی را عزای عمومی اعلام کند. در تمام شهرها عزاداری و سینه‌زنی برپا شد.
فاجعه تخریب دوم که 8 شوال باشه در عالم اسلام به خصوص عالم شیعه انعکاس وسیعی پیدا کرد. در ایران و عراق عزای عمومی اعلام شد، درسها و نمازها تعطیل شد. درود و رحمت خدا بر شهید بزرگوار آیت الله سید حسن مدرس، ایشون هم در مجلس وقت در 1304 یک سخنرانی مهمی رو ایراد کرد در محکومیت این جنایت. حتی به دولت وقت هم فشاری علما وارد کردن، یک هیئتی رو فرستادن به شبه جزیره عربی برای پیگیری قضیه، ولی بی نتیجه بود و این جنایتکاران آل سعود پاسخوی کسی نبودن و این فاجعه به این ترتیب رخ داد.
تلاش‌های شهید مدرس و همفکران او باعث شد کمیسیون حرمین شریفین در مجلس شورای ملی ایجاد شود. وظیفه این کمیسیون پیگیری این واقعه بود. با اینکه در نهایت این کمیسیون و نتایج آن به فراموشی سپرده شد، تلاش‌های اعضای آن باعث شد دست کم هیئتی از جانب دولت ایران برای تحقیق درباره این موضوع به حجاز روانه شود.
احساسمون این هست که قبرستان بقیع مربوط به شیعیان، در حالی که اینگونه نیست. جدای از ائمه شیعه علیهم السلام، بسیاری از صحابه هم در بقیع دفن هستند. در دفعه اول که اینها مدینه رو فتح کردند، تمام قبرستان رو تخریب کردند، اما توانستند خود اهل سنت اینها رو از مدینه بیرون کنن و دوباره این قبور رو بازسازی کردند، یعنی بنایی بر اینها کردند. و دفعه دوم همینجور که فرمودید سال 1344 هجری قمری در حقیقت اینها وارد شهر به اصطلاح مدینه شدند و اولین کاری که کردند قبور رو تخریب کردند. و جالب اینه که می‌خواستن مرقد پیامبر گرامی اسلام رو هم تخریب کنند و این در تاریخ خودشون هست. اما اون علتی که موجب شد که این کار رو نکردن، علتش این بود که گفتن ما از عامه و توده مردم وحشت داریم که چنین کاری رو انجام بدیم.
اما مردم مدینه چه کردند؟ آنان این بار نیز مانند دفعه قبل که وهابیان برای اولین بار بارگاه امامان بقیع را خراب کرده بودند، برای نگاهبانی از حریم اسلام دفاعی جانانه نشان دادند. اما طولانی شدن محاصره و صدمات وارد شده به شهر و مردم منجر به شکست آنان شد و وهابیان بر شهر مسلط شدند. یکی از قاضیان وهابی با اعلام فتوایی حکم به تخریب بارگاه امامان بقیع داد. بهشت بقیع آنگونه تخریب و منهدم شده بود که دیگر اثری از قبور باقی نمانده بود. حجت الاسلام و المسلمین قاضی اسکر، پژوهشگر حج و زیارت.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عمری رضوان الله تعالی علیه رو، در جلسه ای که ما خدمت ایشون بودیم و ایشون تشریح میکرد، خب ایشون نزدیک 100 سال عمر کرد و خودشون از نزدیک دیده بودن این قبه و بارگاهی که بر روی قبور ائمه بقی بود و بعد هم در اونجا بودن و مسائل از نزدیک دیده بودن. ایشون میگفتن که این گنبد و وارگاه رو که تخریب کردن اینا همون جمعون دیگه بر نداشتن ببرن خاکش رو و آثارش رو. تا مدت زمانی بود به تدریج اینها برداشته شده، ولی قبور ائمه قسمت پایینی اینجاییست که الان آثار قبور در مدینه منوره و در قبرستان بقی وجود داره.
اگر شیخ عبدالرحیم صاحب الفصول حائری از علمای سرشناس تهران یک سال پس از تخریب بارگاه بقی برای زیارت به حجاز نرفته بود و با عبدالعزیز پادشاه سعودی دیدار نمی کرد، شاید همکنون دیگر اثری از قبور امامان بقی باقی نمی ماند. آقای احمد ابراهیمی، مستندساز و پژوهشگر:
تو سالها دولت ایران سفر حج رو ممنوع میکنه. ایشون میره کربلا و از راه کربلا میره به سفر حج. یه تعدادی هم ایرانی ها با ایشون همراه میشن. ایشون هم اون وضعیت رو میبینه با یک فاصله یک ساله و بسیار متأثر میشه و میخواد تلاش بکنه که واقع رو یه مقداری کمک بکنه، کم خفیفتر بشه و یه کمکی بکنه برای بازسازی. میتونه پادشاه وقت عربستان رو ملاقات بکنه، عبدالعزیز ابن آل سعود، پدر سلمانی که الان پادشاه عربستانه، و بعد از دو جلسه مفصل صحبت کردن و رد و بدل و مناظره علمی، عبدالعزیز رو محکوم میکنه به شکلی که عبدالعزیز مجبور میشه بهشون یک سند رسمی بده که شیعیان میتونن زیارت بکنن و بازسازی بکنن و تنظیف بکنن قبور رو. ببینید آقای صاحب الفصول وقتی که به بقی وارد میشه با یک زمین شخم زده مواجه میشه. الان این سنگچینی که دور قبور تقریبا ارتفاعش 1.5 متر، نزدیک 2 متره، این سنگچین با دست آقای صاحب الفصول ساخته شده، هنوز هم هست و ایشون با پول شخصیش ساخته و شیعیان مدینه کمک کردن. بعد جالبه که آقای صاحب الفصول با اون ذکاوتی که داشتن به عبدالعزیز میگه اجازه بده من این سند رو منتشر کنم میان تمام مسلمانان جهان. آخر نامه نوشته که من اجازه میدم. این نامه سربرگ پادشاهی عربستانه و خدمت رو اصلا بسیار سند مهمی. اصلا این سند الان تو تهرانه، دست پسرشونه. و نکته جالبش اینه که همون سال آقای صاحب الفصول نسخه دوم این سند رو به دانشگاه الازهر مصر هم میده که اونجا هم ثبت بشه. الان این نسخهش اونجا هم هست.
وهابیان در سال 1344 قمری و همچنین کمی قبل از آن اثری از گنبدها و بارگاه‌های بزرگان دین، چه در مدینه، چه در مکه و چه در هر جای دیگری که به آن دسترسی داشتند، باقی نگذاشتند. این روند تخریب هیچگاه متوقف نشد و تا کنون نیز ادامه دارد. تخریب و ویرانی از بناهای مذهبی شروع شد، اما بعدها انحراف و تخریب به باورهای دینی رسید. تکفیری های متحجر و خرافی تمام تلاش خود را کردند تا از اسلام چهره‌ای زشت و خشن نمایش دهند. برای بیننده خارج از دایره اسلام، چهره زیبا و دلنشین مکتب اهل بیت علیهم السلام و چهره نامبارک تروریسم که در کشورهای مختلف منطقه به چشم می‌خورد، همه به نام اسلام و مسلمانی دیده می‌شود. چیزی که قدرت‌های سلطه‌گر به دنبال آن بوده اند و هستند.
اگر جرأت میکردن قبر مطهر پیغمبر را هم ویران میکردن، با خاک یکسان میکردن. ببینید چه فکر باطلی، چه روحیه پلیدی، چه انسانهای بداندیشی احترام به بزرگان را اینجوری بخوان نقض کنند و هتک کنند و این رو جز وظایف دینی بشمارند. در اون وقتی که اینها بقی رو ویران کردند، اینو بدانید سر تا سر دنیای اسلام علیه اینا اعتراض کرد.
یه مدینه، یه بقی، یه امامی که حرم نداره. کسی نیست تا روی قبرش یه دور شب بذاره. امونه ایده امون از غریبی عدیم جانم.